زنگ اول، زنگ اول، نمیشه چرا زنگ اول، زنگ اول، زنگو بزن، زنگ زنگ مدرسه‌مو خراب زده. خب حالا موسیقی بریم، زنگ نداریم. خب میخوای در بزنم، زنگ نداریم.
بچه های دقت کنید، دقت کنید، بچه به این هفته چی بود؟
قرار بود از تمام عکسایی که در طول سال گرفتیم بهتریناشو جدا کنیم، از همشون هم یه تابلو درست کنیم بیاریم که شما نظر بدین.
برکلا برکلا دختر خوب، شما که اینقدر دقیق حرفای منو به خودم برمیگردونی، حتما باید تابلوهای زیبایی درست کرده باشی. خب من مشتاق شدم کاراتو ببینم. و بچه ها کی میخواد نفر اول باشه؟
خودم.
ای بابا تو که از صبح همجور بر دل من وایسادی. خب خیلی مشتاقی ببینم تابلوتو. ببینم
خانم،
ببینید تابلوتونو بیاری. آفرین،
این نقاشی منه خانم، ببینید قشنگه.
همه مشتاقن که ببینن. ببینیم چیکار کردی شما.
ببینید نقاشی هم خانم منه.
خب 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 شما شما
چی شده؟
شما شما فقط و فقط از روی یه سری عکس اینجا دخترم.
بله خانم. بله
من گفتم اینجوری تابلو آماده کنی.
مگه
شما از تابلو ها عکس گرفتین، بقیه عکس هم از این مامور راهنمایی رانندگی گرفتین، اینا رو همه رو گذاشتین کنار هم.
ببخش خانم، فکر کنم شما بچه قصه تو این عکس نشید.
حرفا میزنی یا حرفا میزنی یا بعد یه مقدار توجه بیشتری به مامورا و تابلوی راهنمایی رانندگی نشون بدی.
بله تو این کاری کردم.
این کاری کردی بچه، من متوجه نمیشم. و من مطمئنم که اینا عکس یه نفر نیست. قرار بود که با موضوعات مختلف عکس بگیرین بذارین کناره هم یه داستان درست کنین. مگه نه بچه های خوبه؟ خب ببین اشتباه کردی.
ولی خانم معلم من خیلی بیرون رفتم بر عکس گرفتم. بهترین چیزی هم که به ذهنم رسید این بود که از روی همین عکس بتونم قصه مهربونی یه عده رو ثبت کنم.
آخه آخه عزیزم، ولی موفق نشدی.
خانم معلم بابت همه اینا من کلی زحمت کشیدم، وقت گذاشتم.
ببین دخترم، هنوز سنت کمه، خیلی کوچولویی، اما نباید از روی عکس عکس بگیری. این که خیلی کار خوبی نیستش که. شما باید یه مقدار بیشتر تلاش می‌کردی، فکر می‌کردی، از پدر مادرت کمک می‌گرفتی، می‌تونی یه کار خیلی خیلی خوب بیاری.
آخه خانم معلم من همه زحمات مامورین راهنمایی به خصوص یه مامور راهنمایی رانندگی تو این عکس‌ها نشون دادم.
آفرین دخترم، آفرین. اما من نمیتونم رابطه تو با عکس پیدا کنم. نمیشه، هر چی نگاه می‌کنم اصلاً هیچ رابطه‌ای پیدا نمی‌کنم.
چرا؟ الان این عکس نشون میده که یه مامور راهنمایی رانندگی چقدر زحمت می‌کشه. بعد همه مامورای راهنمایی رانندگی رو تو این عکس‌ها میشه دید. دقت کنین لطفاً.
آخه نگاه کن، این چی الان گرفتی؟ عکس دست و صورت چروکیده یه مامور. خب اصلا چقدر میتونه لزوم داشته باشه که ما ازش عکس بگیریم؟ این چیه؟
الان بهتون میگم داستان این عکس چیه خانم معلم. شاید به خاطر خیلی ساده بودنش برای شما که متخصص هستی قابل درک نباشه.
خیلی گنده گنده حرف میزنی، بگو ببینم.
خانم معلم این عکس بابا جون منه، اون موقعی که تازه ازدواج کرده بوده. من همه این عکس رو نشون میده که تو تمام دوران زندگی بابا جون من که یه مامور راهنمایی چقدر زحمت کشیده، بعد نتیجه همه زحمت های شبانه روزیش توی خیابونا جاده ها رو ما میتونیم هر روز ببینیم.
آفرین آفرین دختر خوب، به چه نکته ای توجه کردی. درسته که کوچولویی ها، ولی مثل آدم بزرگا فکر میکنی. آفرین، بچه ها تشویقش کنی.
استودیو.
نه ببین اینجا قانون خودشو داره. سود بشین چای رو بذار بیرون.
خب
بذار اون ور. اینجا قانون داره توی استودیو که نباید چای. ببین قانون رو باید آدم همه جا رعایت کنه. هر جایی برای خودش یه قانونی داره. خب
ببین
کشور یه قانون داره، مدرسه قانون داره، اداره جات قانون داره،
استودیو
قانون خودشو داره. استکانه چایی آورده تو استودیو، چیز رانندگی قانون خودشو داره و خیلی از چیزا قانون خودشو داره که بعد اونا رو یاد بگیریم. حالا نمیدونستی، اشکال نداره خانم بلیزاده، شما ببخش نمیدونسته که قانونه که نباید چایی بیاره. اما اجازه بدین که با مهمان خوبمون صحبت کنیم. آقای دکتر ابراهیمی مقدم مثل همیشه همراه و همکلام ما هستن در زنگ اول. اولین روز هفته بر شما بخیر باشه آقای دکتر.
سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنونده های خوبمون، همراهان عزیز. البته یک سلام ویژه هم خدمت صدابردار محترم که دست داره انشاءالله صدای شما رو برای من تقویت کنه.
بله خیلی متشکریم، قطعا این کار رو انجام میدن همکار خوبم. اما آقای دکتر شما رانندگی که میکنین؟ آقای دکتر خب صدای بنده رو میشنوین؟
عرض کردم از صدای بردارتون خواهش کنم صدای شما رو تقویت کنم.
از صدای منو میشنوین؟
خیلی ضعیف.
خب ما در تلاش هستیم تا مشکل رو برطرف کنیم. ما میخواییم در باره رعایت مقررات راهنمای رانندگی صحبت بکنیم و ببینیم که آقای دکتر چه مقرراتی خیلی خیلی لازم هست که بچه‌ها از همین سن کودکی یاد بگیرن تا اونها رو به کار ببندن و دچار مشکل نشن با قوانین و مقررات راهنمای رانندگی آشنا باشن.
واقعیت همین هستش که تمامی مقرراتی که توی بحث راهنمای رانندگی مطرح میشه میبایست که توسط بچه‌های ما به تدریج و کم کم در حقیقت یاد گرفته بشه.
بله.
بخاطر اینکه اولا که خودشون قرار هستش که از امنیت و ایمنی خوب برخوردار بشن و اگر خدای نکرده اتفاق براشون بیفته شاید هیچگاه قابل جبران هم نباشه، و دوم این که قرار هستش که اونها در آینده خودشون به عنوان کسانی باشن که میباید این قوانین رو هم به دیگران آموزش بدن.
بله.
و همین که در ارتباط به عنوان کسی که حالا سواره هست اونها رو هم اجرا بکنن. از طرفی ما فراموش نمی کنیم که کسانی که به عنوان همیار پلیس بودن توی سالهای گذشته چقدر نقش خوبی داشتن در اینکه این بحث راهنمایی و رانندگی به خوبی اتفاق بیفته.
ولی خب مسلما همیار پلیس بودن.
درود بر تو. خیلی هم خوب. و می‌دونیم که کدوم قسمت‌هاش بیشتر به قول معروف کارایی داشته برای فرزندان ما. حالا به عنوان همیار پلیس چه چیزهایی رو بیشتر می‌دیدی که لازم هست که بچه‌ها باید انجام بدن؟
منم خواهم همیار پلیس بشم، اینو کمک میکنم به پلیس و اجرای قوانین.
خیلی دوست دارم همیار پلیس بشه آقای دکتر.
خیلی خوبه. میدونی همیار پلیس در حقیقت یک همراه و یک همکار محسوب میشه و مسلما کسی که همیار پلیس اول از همه خودش میبایستی اون قوانین رو بلد باشه و مسلما اجراشون بکنه. خب مسلما الان بچه های ما اولین چیزی براشون لازم هست که یاد بگیرن جزء همون قوانین راهنمای رانندگی و اصول در حقیقت زندگی اجتماعی اول از همه عبور از ارز خیابونه. ما میدونیم که خب خیلی از بچه‌ها لازم هستش که سمت چپشون رو نگاه کنن، سمت راستشون نگاه کنن، به تدریج بتونن که از ارز خیابون عبور کنن، خدای نکرده براشون آسیب به وجود نیاد. و بعد شناختن چراغ‌های راهنمای رانندگیه. فکر می‌کنم اگر اصولش رو یاد بگیرن که واقعا این بر اساس چه الگو و اسلوبی ساخته شده که در تمام دنیا هم یکسان هست، میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. و در کنار اون بحث احترام گذاشتن به هم دیگه است که هم توی راهنمای رانندگی رعایت باید بشه و هم اصولا توی زندگی اجتماعی باید رعایت بشه. فکر می‌کنم این سه تا اصل اولی اگر که به قول معروف آویزه گوشه بچه ما باشه میزان خیلی زیادی از مخاطرات کاسته بشه به امید خدا.
بله قطعا همینطور آقای دکتر. و اینکه خب اولین نهاد و جایگاهی که ما قانون رو درش یاد میگیریم خانواده است آقای دکتر. به نظر میاد کسانی که در خانواده بچه‌ها با رعایت قانون مواجه میشن و اون رو فرا میگیرن در اجتماع هم وقتی باهاش میشن اکثر قوانین رو رعایت میکنن، از جمله قوانین راهنمای رانندگی، و وقتی هم بزرگ میشن رانندگان خوبی میشن، راننده هایی که واقعا مقید هستن به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.
البته همینطوره، واقعا اولین آموزگار فرزندان ما خود پدر و مادرها هستن و اگر پدر و مادرها خدای نکرده رعایت درستی نداشته باشند یا حرف ادب و احترام رو توی راهنمای رانندگی نداشته باشند،
بله؟
مسلماً الگوی خوبی نخواهند. خب این روزا شاید هستیم که حجم بالای ترافیک توی کلان شهرها بعضاً به خاطر همین رعایت نکردن هاست.
درسته.
مثلا پارک‌های دوبله که مثلا در نزدیکی مدارس اتفاق می‌افته یا سر چهارراه به وجود میاد یا مواردی از این دست که شاید فقط به خاطر این هستش که به قول معروف یک مقدار کمتری اونها بخوان قدم بزنن و این در حالی هستش که ما الان اصلا نیاز داریم به اینکه فرزندانمون یه مقدار بیشتر تحرک داشته باشن. البته این یه عاملی شده که متأسفانه تو بین بزرگترها خیلی دیده میشه. ما می‌بینیم که حتی فرد برای رفتن با یک باشگاه ورزشی کل هزینه می‌کنه، پول میده که مثلا بره روی تردمیل راه بره و مثلا وزن خودش رو کنترل کنه،
بله.
ولی حاضر نیست که ماشینش رو دو قدم اونورتر پارک کنه، دقیقاً همون نزدیک باشگاه میخواد پارک کنه بره و بیاد. و اینها به نظر یک مقدار جنبه فرهنگی پیدا کرده.
درسته.
و اگر که اینها رو بتونیم ما اصلاح بکنیم فکر میکنم که تأثیرات خیلی خوبی هم توی سطح فرهنگ اجتماعی خودمون بگذاریم.
بله، انشالله بچه‌ها که نسل آینده کشور هستن با همه قوانین و مقررات آشنا بشن و در آینده رانندگانی داشته باشیم که خود به خود خودشون تمام قوانین رو مو به مو اجرا میکنن، باعث تسهیل رفت و آمد میشن و در واقع مشکلی هم پیش نمیاد، همه انشالله ایمن و سلامت به مقصد میرسن. خیلی متشکرم از شما ای دکتر با این مقدم.
زنده باشید، روز خوبی داشته باشید.
آقای دکتر، خودتون شما رانندگی میکنین؟
الان که در حال رانندگی
هم این بله دیگه. پس الان که می‌خواستیم با صحبت کنیم گوشه پارک کردیم، با صحبت کردیم دوباره می‌خوایم ادامه مسیر بدیم.
بله.
خب همین میشه رعایت قوانین رانندگی که ما به فرزندانمون یاد میدیم. درود بر شما ای دکتر.
زنده باشید.
باقرار باشید. متشکرم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا
نه، این چه کاریه؟
چی شده؟
این چه کاریه الان؟
چرا خاله؟
اینا چی نوشتی؟
اینا خچن قورباغه است. نمی‌تونی بخونی؟
آها، آها، مثلا داری قوانین راهنمای رانندگی می‌نویسی؟ نه، نه، نه. دیدی
که اصلا خط تابر پیاده است. این پلی که هیچ‌وقت از روش نمیرم چون پل برقی نیست. پام درد می‌گیره از خیابون رد
میشه. نه.
خب پلای زیاده، چیکار کنم؟ پل برقی باید بذارم.
باشه، هر چقدرم پله داشته باشه باید بری برای رعایت ایمنی و حفظ سلامت خودت.
پام جون نداره که 5 تا پله برم برم پایین.
خوب شد نکته رو گفتی. به بچه‌ها یادآوری کن، بچه‌ای که دارن میرن مدرسه مجبورن که از این خیابون رد بشن. خب؟ زمانی که ما کوچولو بودیم بابای مدرسه آره بچه‌ها رو دو گروه میکرد، میگفت اینا سرویسی‌ها اینا صفیان. یعنی همه
ما جزو سرویسی‌ها بودیم.
من جزو سرویسی‌ها بودم، یه سری جزو صف. نه، خونمون دورتر بوده. بچه‌های صفی کنار هم جمع می‌شدن، بابای مدرسه با یه تابلویی که دستش بود، تابلو ایست، میومد وسط خیابون، تابلو رو میگرفت دستش، بچه‌ها رد می‌شدن، صفی‌ها رد می‌شدن، می‌رفتن اول خیابون، می‌رفتن خونه‌هاشون. خب برای همین
شما هم که قش مرفه بودی همیشه سوار سرویس میشدی
میرفتی. خونمون دور بودش جیم دیدی، خونمون دور بودش.
صف اصلا تشکیل ندادی.
صف تشکیل نمیدیم. چرا صفی ها با صف میرفتن دیگه؟ خب
آخه تفلی ها
حالا دیگه داشتیم جنگلی.
حالا این هم پلیه که اگه برقیش بکنم من از روش رد میشم.
حالا داشتم تعریف میکردم برای دیگه مرد. اگه بچه ها بلد نماشن از خیابون رشن بعد از بزرگترشون بخوان. کسی که داره اونجا رد میشه، کسی که اونجا مثلا نزدیک مدرسه مغازه داره،
خیلی نمیشه.
نه اشکال نداره، ازشون خواهش کنی مؤدبانه ببخشید آقا، ببخشید خانم، من نمیتونم از خیابون رد شم، امکان داره کمک کنیم از خیابون رد بشم؟ شما از خیابون رد میشه به سلامت و بعدش هم میری خونه. حتما دقت کن یهو نده این وسط خیابونا.
چه کاری این پلا رو خب برقی بکنن؟
این پلا هم بعضیشون برقی، بعضیشون با پله است، اشکال نداره. هر کدوم که باشه، وقتی که خصوصا روی بزرگراه ها پل عابر پیاده نصب شده، اصلا کلا جایی که پل عابر پیاده نصب شده یعنی اینکه عبور از خیابون خطرناکه. پس بعد حتما از پل استفاده بکنید.
ماشینا ویراژ
بزرگ و کوچیک هم نداره ها، همه باید از پل عابر پیاده استفاده
کنن.
صحبت میکنی جنگیلی، اینجا خودش قانون داره ها. ببین من موجه برنامه شما مهمونی،
چه قانون
رعایت نکنی
شما وای کمال
برنامه دیگه از فردا نه این حرف
شغل مورد علاقتو به دست بیارو که بازم تلاش کن، من مطمئنم حتما میتونی به چیزایی که بخوای برسی. نفی کله
آخه مادر بزرگ، بعدی بی تو 2 سال با من فکر کنی من هنوز عجولم؟
درست شبیه مادرتی، اونم مثل تو عجول.
آی مادر بزرگ، شما که نمیدونی من برای به دست آوردن این شغل چقدر تلاش کردم.
آفه.
این همه سال درس خوندم، شبا بیدار موندم، الان اینه که تایسته کنیم و ببینیم مانه همه شبیه درس خوندن.
حالا این بار نشد عزیز دلم. یه بار دیگه مگه قحطی کار اومده مادر؟
آخه میدونید من خیلی دوست داشتم توی راهنمای رانندگی کار کنم، نشد مادر بزرگ.
بازم سعی کن حتما میشه. من نمیفهمم، ملتفت نیستم این همه عجله باز چیه.
بازم که گفتین عجله مادر بزرگ، من نمیدونم شما چرا اینقدر اصرار دارین که من کند حرکت کنم.
میدونی مادر جون، شاید اختلاف سن و سال من و تو باعث میشه که من از دیدگاه خودم به موضوع نگاه کنم.
چقدر گنده گنده حرف میزنین مادر بزرگ.
سن و سالی ازم گذشته.
من بچگی دوست داشتم پلیس بشم، ولی امکاناتش برام نیست توی خیابون باشیم. به خاطر همین میخواستم توی بخش اداری کار کنم.
خیلی قربونت بشم مادر، میدونم تو نوه گلم از همون زمان ابتدایی دنبال پلیس شده بودی با این روحیه لطیفه.
شما لطف دارین مادر بزرگ، یادتونه وقتی که بچه بودم چقدر دوست داشتم؟
جان
بعد همین گفتن که مگه تو پسری؟ پسر رو باید پلیس بشه، یادش بخیر.
آره مادر، بین این همه نوهی که من دارم اصلا تو و اون شغلی که انتخاب کردی همیشه سر زبونا بود. دخترمو میخواد پلیس بشه، من گفتم وای میخواد پلیس بشه مگه میشه؟
بله مادر بزرگ، ولی اصلا نمیشه طول خواسته آدم رو گرفت دیگه، ما چه بخوام چه نخوام این اتفاق میفته و زمانم میگذره.
اینو که خودم من میتونم توضیح بازات نده عزیزم. تو فکر میکنی من چیزی عالیم نیست؟ ما قد شما بودیم جلو بابامون پامونو دراز نمی کردی.
مادر بزرگ، من که ایستادم چیز بدی هم که نگفتم، اصلا با دراز کردن رفتی به حرفای ما داشت.
خبردار وایسا ببینم. فکر نکن چون درس خوندی خیلی میدونی، من از خیلی چیزا خبر ندارم. من خودم هم میدونم زمان میگذره و انسان باز دنبال آرزوهاش بره. نه
ببخشید مادر بزرگ، اصلا قصد جسارت نداشتم، ولی اونجوری میخوام بگم که خیلی کارا از نظر ما بعیده، یعنی میدونین امکانش نیست که انجام بشه.
بله.
اما خیلی از کارا رو ما میتونیم خودمون با تلاش و کوششمون انجامشون بدیم.
آفرین. مثل همین آرزوهای بچگی و اینکه خیلی از بچه‌ها به شغلی که تو بچگی دنبالش هستن نمیرسه.
ای وای مادر بزرگ، این راجع به من سلت نمی کنه.
میتونم دیگه واسه همی میگم تو فامیل نمونه ای نفعی گلم، ولی از شوخی گذشته باور کن بچه ها به هرچی بخوان میرسن اگه باورش کنه.
حتما مادر بزرگ، من دوباره تلاش میکنم، حتما باید پلیس بشم،
مطمئنم که میتون. تواناییشو داری؟
بله میتونم.
آره کلا نوه گلم، من چنان امید داشته باش.
چاییتون یخ کرد مادر بزرگ.
آرزود برسی مادر، پلیس بشی مادر، یه پلیس نمونه بشی مادر.
یخ کرد چاییتون بخورم. تازه است.
و تازه هفته کودک هم در پیشه و
خبرایی. روز جهانی کودک رو داریم. خیلی خبرا داریم. من مثلا الان نه، یه چند روز دیگه میفته.
من آمارشو دارم، رفتم نگاه کردم سه شنبه دیگه.
والله لابد بعد کدام بسید بچه
با. من آمارشو در میارم.
جایزه خوب بعد باشه اگه بچه خوبی باشه.
هستم دیگه.
خب میخوام بریم سراغ آقای ایرج عباسی. باز هم همراه میشیم باشون با تازه ترین خبرها. همکار خوبم جناب آقای عباسی، سلام صبح شما بچه‌ها، بخیر خوش اومدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز، بچه‌های خوب و جنگلی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شدن خبرهای امروز.
بله ممنون، بفرمایید لطفا.
خب یکی از خبرهایی که به تازگی قراره که اتفاق بیفته، رویداد بزرگ معنوی پیاده‌روی اربعین هست که خیلی از دانش آموزان در این رویداد میخوان شرکت بکنن. در همین رابطه هم معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اعلام کرده که غیبت دانش آموزان و فرهنگیانی که در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت میکنن به مدت یک هفته موجه است. آقای کاظمی گفته که این مراسم یکی از بهترین برنامه‌هایی هست که میتونه برای دانش آموزان برگزار بشه و یکی از نگرانی‌هایی که مدیران، معلمان و دانش آموزان دارن اینه که تکلیف غیبت اونها از کلاس درس چی میشه. طبق هماهنگی که با وزیر آموزش و پرورش و تأکید ایشون در همکاری و همراهی با این سفر معنوی شده، قرار بر این شده که مدیران غیبت دانش آموزان رو در این یک هفته موجه تلقی بکنن. بنابراین دانش آموزان با هماهنگی والدینشون میتونن با آرامش خاطر در مراسم اربعین حضور پیدا بکنن. اما مرحله دوم جشن عاطفه ها هم در 66 هزار مدرسه در سراسر کشور برگزار شد که در مرحله نخست جشن عاطفه ها مردم نیکوکارمون با حضوری که داشتن در مراکز مختلف نیکوکاری، همینطور از طریق روش‌های غیر حضوری کمک‌های خودشون رو برای دانش آموزان سراسر کشور ارسال کردن. تو این مرحله هم بعد از جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم، بسته‌های شامل اقلام تحصیلی دانش آموزان بینشون تقسیم شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، مرحله دوم جشن عاطفه ها هم روز 10 مهر در 66,000 مدرسه در سراسر کشور برگزار شد و دانش آموزان و والدین اونها و همینطور اولیای مدارس کمک‌های خودشون رو برای دانش آموزان مناطق مختلف کشور ارسال کردن. دانش آموزان هم در سراسر کشور هر سال تو این جشن شرکت میکنن و اونطور که گفته شده بیش از 15 میلیارد تومان کمک جمع شده که واقعا عدد قابل توجهی هست و این نکته رو یادآور میشه و میتونه فرهنگ سازی خیلی خوبی باشه برای بچه‌ها که داشته هاشون رو با دیگران تقسیم بکنن و کسانی که نیازمند هستن و این وسع رو ندارن و میتونه در واقع نسل آینده که بچه های دانش آموز هستن الان رو یک نسل نیکوکار بار بیاره. و این رو اضافه بکنم که در رابطه با کتاب‌های تحصیلی هم یه خبر رو بگم که علی باقرزاده معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته که هر فردی که تو هر جایی کتاب آموزشی به دستش نرسیده، کتاب‌های درسی به دستش نرسیده یا موفق نشده ثبت نام بکنه، میتونه توی سامانه به عنوان خرید تک جلدی ثبت نام بکنه و بلافاصله هم اون کتاب مورد نظرش به دستش برسه. سامانه گفتن که باز هست فعلا، کسانی که جا موندن نتونستن ثبت نام بکنن یا کتاب به دستشون نرسیده میتونن سریع برن و تو قسمت خرید تک جلدی ثبت نام بکنن و کتابای مورد نظرشون دریافت کنن. گفته شده که تا آخر مهر ماه این سامانه رو باز نگه میدارن به نشانی irtextbook.ir که میتونن مراجعه بکنن و کتاب مورد نظرشون تهیه بکنن. یک خبر دیگه هم خدمتتون بگم، با توجه به اینکه هفته ملی کودک آغاز شده از امروز، همزمان با هفته ملی کودک 6 فیلم خاطره انگیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که جوایز زیادی رو در داخل و خارج کشور از آن خودشون کردن، در برنامه‌ای با عنوان یک هفته با سینمای کانون در باغ فردوس موزه سینما به نمایش در میان. فیلم‌های مسافر از عباس کیارستمی، خمره از ابراهیم فروزش، باشو غریبه کوچک و عموسیبیلو از بهرام بیضایی، رهایی.
بله بله، خیلی متشکرم آقای عباسی، وقتمون تموم شده، با شما خدافظی می‌کنم. جینگلی دیر شده، باید این زودتون سری. فعلا خدافظ تا فردا زنگ اول. خدافظ.